أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد معنای عهد الهی 5 احتمال در بخش اول آیه 27 ذکر کردیم و معلوم شد اصح احتمالات این معناست که منظور از عهد الهی همون حجت‌های باطنی و ظاهری خداوند که عبارتند از عقل و فطرت به عنوان راهنماهای درونی و نیز توحید و ارسال رسول و انزال کتب که مجموع اینها عهد خداوند با انسان شمرده می شوند. تعبیر عهد در بعضی از آیات بر ولایت و امامت هم اطلاق شده، یعنی ما می توانیم مسئله ولایت و امامت را هم یکی از عهدهای خداوند تبارک و تعالی بدانیم. در آیه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. آیه 124 سوره بقره. وقتی که ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام با انواع آزمایشات مورد امتحان و ابتلا قرار گرفت، حالا در این که منظور از این کلمات چیه بمانه، ما وارد این بحث نمیخوایم بشیم، و او از این امتحانات سربلند بیرون آمد، خداوند به او فرمود من تو را به عنوان امام برای مردم قرار میدم. بعد ابراهیم علیه السلام از خداوند سوال کرد آیا از ذریه من هم امام برای مردم خواهند شد؟ خداوند فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسد. یعنی که انه ذریه ابراهیم دو دستند، یک دسته ظالمند، یک دسته عادل. این عهد به ظالمین قطعا نمیرسه، به عادلین هم اینطور نیست که همه عدول ذریه ابراهیم به مقام ولایت و امامت برسند. یه بخشی از اونها که خداوند اراده بکند اونها را امام قرار دهد، اینها امام و ولی خواهند شد. حالا شاهد ما این جمله قال لا ینال عهدی از ظالمین است. خب خداوند تبارک و تعالی اینجا عرض به حضور شما اطلاق کرده عهد خودش را بر ولایت و امامت، یعنی این عهد من که عبارت از امامت تو و ولایت توست این به ظالمین نمیرسه. خب طبق این بیان یکی از مصادیق عهد الهی امامته، ولی مسئله این است که این عهد در طول سایر عهدهای خداونده، یعنی عهد بین انسان و خدا در توحید، عهد بین انسان و خدا در نبوت و خاتمیت پیامبر مکرم اسلام، عهد او در مورد عقل و فطرت، عهد او در مورد کتاب خدا، اینها در واقع همه عهدهای خدا هستند. اما در امتداد عهد بین انسان و خدا در خصوص پیامبر، که هم پیامبر ولایت داره و هم اونها که اهل بیت پیامبر هستند و هر به حضور شما طبق آیه قرآن مودت اونها بر مسلمین فرض شده، اونها هم میشن جزء عهد خداوند. پس ببینید خود نبوت یه عهده، ولی ما غیر از مقام نبوت امامت هم داریم. طبق این آیه قرآن امامت و ولایت هم از عهدهای الهی است. حالا این امامت در وجود مقدس خود نبی مکرم اسلام با نبوت جمع شده، در خاندان رسالت هم این به اصطلاح امامت قرار داده شده، این ولایت قرار داده شده. لذا هم ولایت و امامت خاندان پیغمبر و هم ولایت و امامت خود پیغمبر جزء عهدهای الهی هستند. اگر ما اثبات کردیم که اثبات می شود و شده است که خاندان پیامبر صاحب ولایت و امامتن و عنوان عهد خداوند بر نعمت ولایت و امامت هم صادقه، پس ولایت اهل بیت هم جزء عهدهای خداونده، امامت اهل بیت و ولایت اهل بیت هم از عهدهایی است که باید محکم حفظ بشه، قابل نقض نیست. برای همینه که خداوند متعال در آیه عرض بود شما قل ما اسألكم علیه اجرا لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، سوره شورا آیه 23 فرموده که امر کرده به مودت، مودت فی القربا، یعنی مودت فی القربا به عنوان یک واجب، یک امر لازم بر عهده امت اسلامی گذاشته شده. خب پس این مودت میشه واجب، این مودتی است که خودش ناشی از ولایت و امامت اونهاست. لذا مودت و ولایت خاندان رسالت در واقع جزء مصادیق عهد الهی و در طول اون حجت ها یا در کنار سایر حجت هاست. ما گفتیم عهد الله یعنی حجج الله، حجت های باطنی و حجت های ظاهری. پس اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان حجت‌های الهی جزء عهود الله هستند و نقض اون به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. این یه تکمله ای بود که برای معنای عهد و شمول عهد الله نسبت به ولایت و امامت اهل بیت لازم بود مطرح بشه.
باشه. این کلمه عهد این کلمه خوب از دست به اینکه از باب اینکه تکمیلی برد اما ظاهرن به این آیه مرتبط نباز باشه.
لا اسئله کمال اینه
الازینه یک خودمون عهد الله الان تو این نمیشه بگیم منظور امامت باشه و اینها.
ببینید بالاخره ما وقتی میگیم عهد الله این مصادیق رو داره، این معنایی داره که عام و فراگیره و شامل همه حجت های الهی میشه، بنابراین نقض عهد خدا هم به همین عمومیت هست. چرا شامل این نشه؟ یعنی
بعدش هست من بعد میثاقه، حالا یعنی این رو مرتبط بدونیم با همون عالم؟
نه نیاز به اون عالم نده، ما اصلا اونو
میثاق بستن یعنی با بحث امامت که بعد اومدن نقض عهد کردن.
ما عرض کردیم اصلا این مسئله میثاق و محکم شدن اون پیمان به چیه؟ به اینکه خداوند این حجت ها را ارائه کرده و اقامه کرده و در اختیار قرار داده. لازم نیست جایی پیمانی بین دو گروه امضا بشه. یعنی خداوند عقل داده یا نداده، فطرت داده یا نداده، دلیل و برهان بر توحید اقامه کرده یا نه، این همه حجت بر توحید داریم ما. پیامبر خاتم، کتاب قرآن، اینا همه حجت هایی هستند که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده. اهل بیت هم به عنوان امامان حجت خدا هستند. بنابراین عهد و میثاق این عهد منظور این نیست که دیروزم من گفتم یه ورقه ای گذاشته شده باشه، یه کسی از طرف خدا، یک طرفی هم از طرف کسی هم مردم، تک تک انسان ها خودشون اینو امضا کرده باشن. اصلا این نیست. عهد خدا ما توضیح دادیم، یعنی حجت های خدا. خب نقضش رو حالا توضیح میدیم که نقض حجت خدا چیه، شکستن و گسستنش چجوریست. پس این پیمانه، این عهد، این به طور طبیعی با توجه به این که آیه عرض به حضور شما 124 بقره اطلاق کرده عهد الهی را بر ولایت و امامت، فهرم به ولایت و امامت اهل بیت هم میتونیم اطلاق عهد بکنیم. اینم از مصادیق عهد الله. پس نقض عهد میتونه نقض هر یک از اینها باشه. دقت فرمودی؟ حالا یه حال این یه تکمله‌ای بود که برای معنای عهد و به اصطلاح توسعه یا به هر حال تکمیلی برای معنای عهد لازم بود مطرح شد. فقط یه نکته‌ای رو من اینجا عرض بکنم که گاهی از مجموع این حجت ها تعبیر میشه به عهد الهی، گاهی به جمع تعبیر میشه عهود الهی. البته در قرآن عهود الله نداریم، ولی در کلمات معصومین علیهم السلام بعضن تعبیر به عهود الله مشاهده میشه، از جمله در یکی از خطبه‌های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه این چنین آمده، می‌فرماید وقد ترون عهود الله منقوده فلا تقذفون و انتم لنقض ذمم آبائکم تعنفون. شما می‌بینید عهدهای خداوند پاره میشند و شکسته میشند و گسسته میشند و هیچ خشمگین نمیشید، اما برای شما شکستن و گسستن با اون تعهدات آبا و اجدادتون بسیار سخت و سنگین و غیر قابل تحمله. یعنی در برابر شکسته شدن عهد نیاکانتون به شدت موضع‌گیری میکنید، اما براحتی در مقابل نقض عهود خداوند سکوت میکنید، میبینید و لب نمیگشایید و اشکالی نمیبینید. ببینید این نهج البلاغه خطبه 106. خب اینجا امیرالمؤمنین تعبیر عهود الله به کار بردن. اینجا میخواستم عرض بکنم که منافاتی بین این دو تعبیر نیست. گاهی ممکنه تعبیر بشه به عهد الله، یعنی اون پیمان اصلی خداوند با انسان که در واقع پیمان انسان با پیمان خدا با انسان بر حجت الهی است. عهد که میگیم یعنی حجت خدا. وقت اونجایی که تعبیر جمع به کار میره گفته میشه عهود الله، در واقع مصادیق این حجت ها مد نظره. اگه بخوایم همه اینا رو تحت عنوان حجت الهی قرار بدیم، این شامل عقل و فطرت و عرض بزرگ شما نبوت انبیا و خاتمیت پیامبر و کتاب و همه اینها میشه، ولایت رو هم میگه، اینا همه حجت هم. اما اگر به یکایک اینها مستقلن نگاه بشه، باز اینا هر کدوم خودشون یه عهدن. عقل خودش یه عهده، فطرت یه عهده، هر کدوم یه پیمانن و اینو خدا در اختیار قرار داده که انسان با تمسک به این پیمانها راه سعادت رو طی بکنه. لذا منافاتی بین تعبیر عهد الله و عهود الله به نظر نمی‌رسه. اما مسئله ای که عرض به حضور شما اینجا به نظر میاد باید اشاره ای بش بشه این است که خب نقض عهد چگونه است؟ ببینید ما درباره اهمیت عهد سخن گفتیم. مطلق عهد از دید قرآن و روایات بسیار مهمه. لزوم وفا به عهد چیزی است که مکرر در قرآن بیان شده و اساساً خود خداوند به عنوان کسی که وفا کننده ترین موجودات به عهد خودش هست معرفی شد. این در تردیدی درش نیست. اما در این میان عهد الله باز یک اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. لزوم حفظ این پیمان، پیمانی که انسان با خدا داره، این بر کسی پوشیده نیست. آثار وفا به این عهد و نقض این عهد در آیات مختلف بیان شده. با همه اهمیتی که این عهد داره و در قرآن هم بیان شده، در مقابل نسبت به نقض عهد هم هشدار دادن. خب نقض عهد یعنی چی؟ چگونه نقض عهد صورت میگیره؟ این مطلب مهمی است که باید بهش توجه کرد. آیا نقض عهد خداوند از جهت شرک این مستقلن یک نقضه؟ یعنی کسی برای خدا شریک قائل بشه در حالی که حجت بر توحید داره؟ یا مثلا به جای اینکه به نبوت پیامبر ایمان بیاورد، به خاتمیت او اعتقاد پیدا کنه، منکر خاتمیت و نبوت پیامبر میشه؟ اینم نقضه. به جای اینکه به وحی الهی ایمان بیاورد، به ما انزل الله باور پیدا نمی کنه، اینم نقضه. نه تنها اعتقاد به خدا و رسول و ما انزل الله عهد شمرده میشه، بلکه عمل به ما انزل الله و عمل به ما امر الله و ما امر به نبی هم این از مصادیق وفاء به عهده. لذا نقض عهد یه بخشی مربوط میشه به عمل. دقت کنید، ترک عمل به ما امر الله به، ترک عمل به ما جاء به نبی، ترک عمل به ما ورد فی القرآن، اینا همه میشه نقض عهد. معاهده به این معناست که خدا حجتهایی رو اقامه کرده که اینها دیگه قابل طرح و کنار زدن نیستن. این حجتها راه رو برای ما روشن کردن و نشون دادن. حالا اگر کسی در باور به این به اصطلاح حجتها یا در عمل بر طبق این حجتها کوتاهی بکنه، این نقض عهد به اصطلاح شمرده میشه. و این عهدها به نوعی با هم یه ملازمه هم دارن. درست فرمودید؟ یعنی اگر کسی نبوت پیامبر را انکار بکنه، این نقض این عهده، ولی ملازمه داره با نقض عهد مربوط به توحید. اگر کسی مثلا عرض به حضور شما به اونچه که در قرآن وارد شده پایبند نباشه، این به نوعی ملازم می شود و همراه میشه با نقض عهد به پیامبر و خاتمیت او. پس نقض عهد با توجه به معنایی که برای عهد گفتیم، این کاملا روشنه. نقض عهد یعنی گسستن، پاره کردن، جدا شدن، بریدن از پیوندهایی که باید انسان با این نقاط داشته باشه. این نقض عهد. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، یعنی این فاسقان. گرچه اینجا بیشتر نظر آیه به فاسقانی است که دارای فسق اعتقادی هن، داره اونا رو توصیف میکنه، نه فاسقان به فسق عملی، داره اونا رو توصیف میکنه.
با این همه نقض عهد که معنای فراگیری داره، نقض عهد متناسب با معنای خود عهد میتونه تفسیر بشه. ناقض عهد کسی است که در یکی از این حوزه ها عرض به حضور شما این پیوندش رو ببرد و بکسلد. ببینید بریدن پیوند با توحید در هر مرتبه ای به همون مرتبه نقض عهد محسوب میشه. رضا ممکنه کسی گرفتار مثلا شرک خفی باشه، نه شرک جلی که رسما و علنا برای خداوند شریک قائل باشه، این به همین میزان نقض عهد کرده. درجه و مرتبه نقض عهد متفاوته. یه وقت کسی اصل وجود خدا را انکار میکنه، این یه مرتبه ای از نقضه. یه وقت کسی توحید را انکار میکنه، این باز یه مرتبه دیگری از نقضه. یه کسی اصل نبوت پیامبر را انکار میکنه، باز این یه مرتبه دیگری از نقضه. همینطور بیاد شما پایین تر، گاهی مثلا یه جنبه ای از جنبه های مربوط به نبی مکرم اسلام را انکار میکنه، مثلا میگه او پیامبر خاتم نیست، این هم یه نوع نقض عهده، منتها در یه مرتبه ای. بر این اساس نقض، بر این اساس انکار ولایت و امامت اهل بیت هم به نوعی میتواند نقض اون عهد شمرده بشه. حالا اینجا یه بحثی است که عرض به حضور شما دیگه، حالا باید تفصیلش رو در جای خودش مطرح بکنیم که آیا اگر کسی مثلا پیوند خودش رو با اهل بیت قطع کرد، حالا مودت اونها را به کلی کنار گذاشت، محبت اونها را از دل بیرون برد، این قطعا نقض عهده. ولی ممکنه کسی محبت قلبی نسبت به خاندان عصمت و طهارت رو مستحکم داشته باشه، اما اون ولایت و امامت خاندان عصمت و طهارت رو نپذیره، اینم نقض عهده. و البته برخی معتقدن که این نقض عهد در واقع سلسله وار و به نحو متصل سر از نقض عهد خدا در میاد، اینقدر مهمه این اتصال، اینقدر مهمه. به هر حال نقض عهد در یک جمله عبارت است از گسستن، پاره کردن و بریدن پیوندهایی که بین انسان و هر یک از این حجتهای الهی پدید آمده. این پیوندها هست، کسی که این پیوند رو پاره بکنه نقض عهد کرده، کسی هم که این پیوندها رو ضعیف بکنه، ببینید این پیوندها رو سست و ضعیف بکنه نه پاره بکنه، این هم ناقض عهد شمرده میشه، منتها در یه مرتبه و درجه‌ای پایین‌تر از به اصطلاح نقض عهد کلی که رأساً همه پیوندها رو از بین ببره. این هم راجع به نقض عهد. حالا نکاتی باز مونده در این آیه که انشالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.